أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الغاضون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. سوره مبارکه حج با دستور به نماز و زکات و اعتصام به حبل خدا پایان پذیرفت. بخش پایانی سوره مبارکه حج این بود: فأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. که البته فرق بین ولایت و نصرت در بحث‌های قبل بیان شد. گرچه سوره مبارکه حج در مدینه نازل شد و سوره مبارکه مؤمنون در مکه و سوره مؤمنون قبل از سوره حج نازل شد، لکن تنظیم سور قرآنی به این سبک نشانه نظم خاصی است که بین این سور برقرار است. اون چه که در پایان سوره مبارکه حج بیان شده که دستور به اقامه نماز و ایتاء زکات است، در آغاز سوره مبارکه مؤمنون مطرح شده که قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. مطلب دیگر است که فلاح لغتن یعنی شکافتن. به کشاورزان فلاح میگویند برای اینکه زمین را شیار میکنند، میشکافند و زمینه شکاف حبه و حصه را هم فراهم میکنند. اگر کسی بتواند موانع را بشکافد و به مقصد برسد، چنین کسی فالح است، فلاح دارد. قد افلح المؤمنون به صورت فعل ماضی ذکر کرده با قد تحقیق، یعنی کسانی که اهل ایمانند یقیناً به مقصد میرسد. اوصافی را برای مؤمنان ذکر کرده است که سبب فلاح اونهاست. صرف ایمان یعنی اعتقاد به معارف دین به تنهایی کافی برای فلاح و سعادت نیست، لازم هست ولی کافی نیست، چون برای سعادت دو عامل لازم است، یکی ایمان و دیگری عمل صالح. ولی برای کیفر و عذاب فقط یک عامل لازم است و اون عصیان است. لذا در قرآن کریم هر جا سخن از بهشت است دو عامل ذکر می شود، یکی ایمان و یکی عمل صالح، مگر اونجایی که قرینه همراهی کند که عمل صالح را در درون عنوان ایمان ذکر بکند، اونم کم است. غالبا سبب ورود بهش را ایمان و عمل صالح می داند. اما برای عذاب فقط یک عامل کافی است و اون معصیت است، خواه اون معصیت کننده مؤمن باشد خواه کافر. البته فرق ایمان و کفر در مسئله خلود مشخص می شود. قد افلح المؤمنون یه بیانی را سید الاستاد رضوان الله علیه به عنوان فرق علم و ایمان ذکر می کنند. یه بحثی رو ذیل این آیه قد افلح المؤمنون به عنوان تأثیر ایمان ذکر می کنند. بفرمان به این که صرف علم باید و نباید کافی نیست، که انسان علم داشته باشد چی حق است چی باطل، چی صدق است چی کذب، چه خیر است چه شر، چه حسن است چه بدی، صرف این علم کافی نیست. این یک. بلکه علم به این که من باید این کار را بکنم لازم است. پس یه وقت دادم علم دارد که فرون شیخ خوب است، فرون شیخ حق است، فرون شیخ خیر است، فرون شیخ حسن است. یه وقت
گذشته از اون علم مطلق و عام، علم خاص هم دارد که این شیء بر من لازم است، در سعادت من سهیم است، من باید این کار را بکنم. ایمان به این علم دوم برمیگردد. باید تلاش و کوششی سعی می‌فرمایند که این مطلب را تثبیت کنند. لکن در بحث‌های قبل داشتیم که سنخ ایمان اصلاً از سنخ علم نیست. سنخ ایمان اراده، اخلاص، محبت، رضا، سخط، غضب، جذب، دفع، اراده، کراهت، عداوت، محبت و سرانجام همه اینها تولی و تبری، اینها یه فهرست مفصلی است که متولی اینها عقل عملی است. اما همه تصورات و اندیشه ها و تصدیق ها و تکذیب ها، چه در علوم تجربی، چه در نیمه تجربی، چه در تجدیدی، چه در تجدیدی ناب، یعنی چه در علومی که به اصطلاح میگن علوم طبیعی، چه در علوم ریاضی، چه در فلسفه و کلام، چه در عرفان نظری، همه این علم ها که به دانش برمیگرده متولیش عقل نظری است. ما باید مرز بین این دو را مشخص بکنیم تا روشن بشود که چطور با اینکه بعضی ها علم دارن که فرانشی 100% نفع دارد ولی انجام نمیدن، فرانکار 100% ضرر دارد ولی انجام میدن، این آدم معتادی که کارتون خوابها رو تو جدولا میبینه، این هیچ تردیدی ندارد که اعتیاد ضرر دارد اما دستبردار نیست. یا اون کسی که عالم است و احکام شرع را میداند، آیات را میداند، روایات را میداند، اگر خودش مجتهد از فتوا دارد، اگر نه که فتوای مرجعش میداند، عالمان آمدن گناه میکنند. این مشکلش چیه؟ شاید ده ها بار گفته شد به این که مرزها کاملا از هم جداست. هیچ یعنی هیچ ارتباطی بین ایمان و علم نیست، هیچ ارتباطی بین نیروی عمل و دانش نیست، هیچ پیوندی بین انگیزه و اندیشه نیست. باید بی‌رحمانه اینها را جدا کرد تا مرزا مشخص بشه. نه، برای اولیای الهی علم همان و عمل همان. یه عده کاملا همین که فهمیدن عمل میکنن، یه عده بانگ 100% علم دارن عمل نمی کنن. این مطلب باز شد که سینه الاستاد رضوان الله علیه یه بحث خاصی تحت عنوان تأثیر ایمان ذیل همین آیه قد افلح المؤمنون مطرح بفرماین که چطور گاه انسان با اینکه میداند حکم شرعی چیست معذالک معصیت میکنند. خب برابر این، حالا انشاءالله شاید روشن بشه. در بحث‌های قبل داشتیم که ما در محدوده حواس ظاهریمون مجاری ادراکی و تحریکیمون رو که خوب ارزیابی کنیم، این کمک میکند به فرق بین اندیشه و انگیزه و فهمیدن راز این که چرا بعضی عالم بیعملن. ما در دستگاه بیرونیمون یه سلسله مجاری ادراکی داریم مثل چشم، گوش و مانند، که اینا میفهمن، چشم میبیند، گوش میشنود. یه سلسله مجاری تحریکی داریم مثل دست، پا، اینا چیز نمیفهمن ولی کار میکنن. لامسه غیر از دست است، لامسه غیر از پاست. نیروی لامسه در تمام جرم بدن مفروش هست. دست و پا سرد و گرم و مانند اون را درک می کنند، اما حرکت مال نیروی لامسه نیست. این پا باید بدود، این کار است. خب پس ما یه سلسله نیروهایی داریم که متولیان ادراکن، یه سلسله نیروهایی داریم که متولیان تحریکن. این اصل اول. اصل دوم است که افراد از نظر سلامت و معیب بودن این نیروها چهار گروه هم. گروه اول کسانی هستند که هم نیروهای ادراکی اینها سالم است، هم نیروهای تحریکی اینها. اینا هم چشم و گوش بینا دارن، هم دست و پای دونده. اگر یه مار و عقربی هست اینا کاملا میبینن و کاملا هم فرار میکنن. فرار کردن مال پاس، دیدن مال چشمه. اینا هم از نظر ادراک سالمن، هم از نظر تحریک. گروه دوم کسانی هم که ادراک اینها قوی است ولی تحریک اینها ضعیف است. یعنی چشمشون سالم است، مار را میبینن، عقرب را میبینن، خطر را میبینن، اما پاشون فلجه. خب این چی فرار بکنه؟ پاش بسته است. حالا کی بست مطلب دیگه است. این کسی که چشمش باز است و پای او بسته، این میفهمد، هیچ تردیدی ندارد که این مار است و دارد میآید و مسموم میکند و میکشد، اما نمیتونه فرار کنه. گروه سوم کسانی هستند که مجاری ادراکی اینها ضعیف است و مجاری تحریکی اینها قوی. مثل نابینایی هایی که اعضا و جوارح دست و پای اونها سالم است، میتوانند بدوند اما مار را نمیبینند، عقرب را نمیبینند، اتومبیلی که دارد میاد نمیبینند. اینا از در ادراک محرومند و از در تحریک سالمند. چون تحریکشون باید با ادراک رهبری بشه، لذا خطر میبینند. گروه چهارم کسانی هستند که از هر دو جهت آسیب میبینند. هم معلولان اعضا و جوارح ادراکی هستند، هم معلولان اعضا و جوارح تحریکی. هم نابینا و ناشنواست، هم دست و پای او فلجه. این چهار گروه هم کاملا بین نیروی ادراکی و نیروی تحریکی فرق است. در درون ما هم به شرح زن ما یه سلسله دستگاه‌های داریم که متولیان اندیشن، تصورات دقیق و غیر دقیق به عهده اونهاست، تصدیقات بین و مبین به عهده اینهاست، بررسی علوم تجربی، علوم نیمه تجربی ریاضی، علوم تجریدی فلسفه و کلام، علوم تجریدی ناب در عرفان نظری، همه اینها را دقیقا ممکنه در اینجا تدریس بکنن، کتاب هم بنویسن. اما همه اینها متولیان فهمن، متولیان دیدنن و ادراکن. اونجا که جای اراده و تصمیم و عزم و اخلاص و محبت و تولی و توریست، یه نیروی دیگه است، اون به نام عقل عملی است. که العقل ما عبده به الرحمن و اکتسبه به الجنان. از نظر درون هم انسان همین چهار گروه را دارد. بعضی ها خیلی خوب میفهمند و خیلی خوب تصمیم میگیرند. اینها عالم عادلند، همین که فهمیدن عمل میکنن، هیچ تردیدی ندارن. چیزی که برای اونها ثابت شد بدون تردید عمل میکنن. هم عقل نظری اینها که متولی اندیشه از سالم است، هم عقل عملی اینها که مسئول اراده و تصمیم از سالم است. که بهی او بدر رحمان وقتسی بالجنان. خیلی ها عقل عملی را به همون ادراک حکمت عملی معنا میکنند. معروف بین حکما این است که مطالب نظری را عقل نظری ادراک میکند، حکمت عملی را مثل اخلاق را، فقه را، تهذیب نفس را، سیاست را، امثال ذلک را عقل عملی ادراک میکند. اون اصطلاح غیر مشهور حق است. حکمت را چه نظری و چه عملی، اونجا که سخن از علم و دانش هست، همه را عقل نظری ادراک میکنند. اونجا که جای اراده و تصمیم و باور و پذیرش است، عقل عملی به عهده میگیرد. و اون حدیث نورانی العقل ما عبده به الرحمن مؤید این اصطلاح دوم است. خب گروه اول کسانی هستند که هم نیروی ادراکی اینها قوی است، خوب میفهمند، هم نیروی تحریکی اینها سالم است، خوب تصمیم میگیرند. گروه دوم کسانی هستند که نیروی ادراکی اینها قوی است، خوب میفهمند، تدریس هم میکنند، تعلیف هم میکنند، صاحب کرسی هم هستند. اما اون که باید تصمیم بگیرد، اراده کند، این بسته است. این در جبهه جهاد درونی در مسافه با شیطان شکست خود، شیطان این رو به گرو گرفت. بس اگر یک کسی عالم بی عمل بود، ما اگر به او اعتراض کردیم مگر نمیدانید، این اعتراض ما بیجاست، برای اینکه علم که مشکل حل نمی کند. اونی که مشکل حل می کند نه ما میدانیم نه از او میپرسیم. اونی که مشکل حل می کند بگیم چرا در جنگ با هوس با شیطان شکست خوردی که اون نیروی تصمیم گرندت رو به گرو بگیرد و ببندد؟ چون در زیرش همون در سوره مبارکه زمر فرمود به این که امن هو قانتون آلا اللیل ساجدن و قائمن یهدر الاخرت و یرجو رحمت ربه هل یستوی الذین. یه همشه آیه است. این که نمیخواد بگی که عالم و غیر عالم فرق مکند چه. عالم نماز شب خون، عالم نماز شب خون یعنی عالم نماز شب خون. این عالم نماز شب خون با دیاری فرق نمیکنه، فرق میکنه دیگه. کنارش نماز شب رو ذکر کرده. وگرنه شما بینید عالم با غیر عالم خیلی ها یک در خلال موارد یک سانن دیگه در گناه مشترکن. امن هو و قان، این که تنها یه آیه نیست که، امن هو با این مجموعاً یه آیه است. امن هو و قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یهذر الاخرت و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون. بنابراین درس خوندن نیمی از سعادت است. مشکل درس حل نمی کند، مشکل چیز دیگه حل می کند. خب این که دین گفته، اینا باور نکردن که یه جنگی هست و اون جنگ جو شیطان است و شیطان از هر آل خلیفه، از هر آل سعودی پلیدتر است، برای که اینا میخوان بکشن. شیطان نمیخواد بکشن، شیطان میخواد اسیر بگیرد. شیطان اگر میکشت که آدم راحت بود، او برده میخواهد، او نظام بردهداری است. میگه تو باید باشی، هرچی من میگم عمل بکنی. اسیر میگیرد. این بیان نورانی هست امیر که فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر، همینه. در اون سند قباله ملکی که حضرت تنظیم فرمود برای خانه عثمان الافان، فرمود خانت شرقن این غربن اون شمالن اون جنوده بر این حدودش ذکر میکند، فرمود این قباله است که من تنظیم کردم. قباله شاهد میخواهد. شاهد این قباله عقل است. ازا خرج من اثر الهوا، اگر عقل اسیر نباشد زیر این قباله امضا میکنه، و اگر عقل اسیر باشد این قباله را فقط من نوشتم، شاهد ندارم. از من علی بپرسی شاهدت کیه، میگم شاهد ندارم. شاهدم عقل است که اون عقل به بند کشیده شده. و یشهد علی ذلک العقل اذا خرج من اثر الهوا، اگر از اسارت هوس در بیاد. خب قرآن کریم فرمود بعضی ها به بند کشیدن. کل نفس به ما کسبت رهینتون یک، کل امرئ به ما کسب رهین دو. این دو تا آیه گرچه در قیامت ظهور کامل دارد، اما در دنیا برای خیلی ها شفاف روشن است. یه عده در گروهن. خب این کسی که همه چیز رو میدونه بعد معصیت میکنه، برای اینکه اونی که باید تصمیم بگیره که درس حوزه و دانشگاه نیست، تصمیم گرنده چیز دیگه است، اون در گروه، اون رو به گروه گرفتن. خب اگر انسان بدهکار باشه باید گروه بده. در مسائل مالی گاه خانه رو گروه میده، گاه زمین رو گروه میده، اما در مسائل دینی خود آدم ها گروه میگیرن، نه علم آدمو. علم که حجت الله علی الخلق است، اون حجتو به نفع خداست، اون رو گروه نمیگیرن. این تصمیم گیری رو گروه میگیرن. این عالمن آمدن دروغ میگه، عالمن آمدن نامحرم نگاه میکنه، برای اینکه این شهوت دلش میخواد. اونی که باید تصمیم بگیره بسته است. مثل کسی که پاشو بستن. خب بالاخره مال اغرب میاد نیش میزنه دیگه. این بیان نورانی مریم سلام که فرموده ان نظرت و سهمان من سهام ابلیس که تمثیل است و نه تعیین، یعنی در بین همه گناهان نگاه به نامحرم تیر است، گناهان دیگر تیر نیست. این عنوان مثال و نمونه است. اینه که حضرت حس نکرده فرمود نفرموده که الا برابط گناه تیره. نخیر، گناه تیر اصولا، منتها این گناه رو روشنتر ذکر فرمود. ان نظرت و سهم من سهام ابلیس، یا سهم مسموم یا غیر مسموم. بنابراین در درون گاهی هر دو سالمه، گاهی دستگاه علم سالم است و دستگاه تحریک و اراده آسیب دیده است. گروه سوم کسانی هستند که دستگاه ارادی اونها خیلی قوی است اما دستگاه اندیشه اونها ضعیف است. اینا مثل مقدس های بی ادراکن، هر چه به اینها بگی باور میکنن دستگاه عملی اینا خوبه، اما نمیفهمن که سیدی ظهور جعل و کذب و فریه است. این رو نمیفهمه. اما او رو که باید دعا بکنی، باید منتظر باشی، او رو خوب عمل میکنه. دستگاه عملی او دونده خوبی است اما درکش ضعیفه. گروه چهارم کسانی هستند که هر دو ضعیفه. اون جاهل متحتک است، نه میفهمه نه عمل میکنه. تمام تلاش و کوشش باید این صرف بشه، هم در روانشناسی، هم در روانکاوی، هم کندوکاو درون ما. سید الاستاد رضوان الله هشتش و اولیاء الهی خیلی تلاش و کوشش کردن که بالاخره بگن مشکل چیه، به ما راه حل پیدا نکردیم در المیزان. الانم اینجا میفرمان به این که تنها علم کافی نیست فر اون چیز خوبه، علم به این که حتما من باید انجام بدم لازم است. میگیم این هم لازم است ولی این کافی نیست. علم ولو این که ناظر با این باشه که این کار برای من 100% خوب است و اگر نکنم 100% ضرر دارد، این هم کافی نیست. این نیمی از قضیه است. دستگاه اندیشه متولی اراده نیست، اراده دستگاه جدایی دارد. محبت و اخلاص و عشق، الان شما میبینید خیلی از شماها خب همین طورید دیگه. یه روایتی که مربوط به مقدر است، اعاظم و اساطین محدثی مرحوم صدوق، مرحوم کلینی، این رضوان الله علیهم با سند معتبر جریان سید شهدا یا جریان صدیق کبرا سلام الله علیهم ما رو نقل کرده. خب آدم وقتی مطالعه میکنه سند معتبر، گوینده معتبر، کتاب معتبر، متأثر میشه و یا ممکنه یک نمی از چشمش در موقع مطالعه بده. اما وقتی یه مداح با آهنگ خوب ایره میکنه، آدم نمیتونه خودش کنترل کنه. علم که نمیگریونه، که اون آهنگ است که میگریونه. اون آهنگ با اراده کار دارد، با عقل عملی کار دارد، اون که با دانش کار ندارد که. اون که چیزی جدید، اون خیلی ضعیفترش خونده. اما اونی که اساس کار بود که پیش ماست، تو بین کلینی گفته، صدوق گفته، وجود مبارک امام صادق در مجلس این کار کرده. خب شاید ما 10 برابر اونی که مداح محترم میخونه تو مقتل دیدیم، اما اونی که آدم میلرزونه اون دستگاه آهنگ است، اون اراده رو او تحریف بکنه. اون که علم نمیاره، که او با اراده کار داره، اراده با آهنگ وابسته است. بنابراین خندم همینطوره، گریم همینطوره. اون دستگاه اراده را یه سلسله امور هنری اداره میکنه. مسئله دانش نیست، مسئله سند نیست، مسئله رجال درایه و متن نیست. خب ما با این زنده ایم، یعنی با یه دستگاهی داریم که مستقیما با اراده ما، تصمیم ما، شوق ما، عشق ما، سرانجام جامعه همه اینها تولی و تبری ما کار داره. اون اوائلش جذب و دفع است، بعد شهوت و غضب است، بعد اراده و کراهت است، بعد عداوت و محبت است، بعد وقتی خیلی لطیف و رقیق شد میشه تولی و تبری. او با او کار داره. این تولی و تبری کار عقل عملی است. باید مواظب باشین که در مسافه با دشمن این آسیب نبینه. جهاد اوسط همینه، شب و روز مواظب باشیم همینه. اون بحث های تصدیق نیمی از کار است. بله، طلب علم فریضه است، واجب هست، اما اخلاص چطور؟ اخلاص مال حوزه و دانشگاه هست یا اخلاص مال نماز شبه؟ خب این اخلاص فراهم کردن، اراده فراهم کردن، جهاد نفس کردن، این با علم نیست. بنابراین ما دو تا کار باید بکنیم. یکی 50% به عهده حوزه و دانشگاه که بفهمیم چی حقه چی باطل. یک که قضیه را بهش میگن عقد و تسمى القضیه تو عقدن، چون بین موضوع محمول گره خورده است که الف با از این میشه قضیه. قضیه را اصطلاحا مستحضرش که میگن عقد. 50% دیگر مونده است و این است که اصحاره این قضیه را به جانمون گره ببندیم که بهش میگن عقیده. این میشه عقد عملی. این کار است، درک نیست، اونتا کاریست مجرد. اصحاره این علم را به جانمون گره ببندیم که بشیم معتقد. وقتی معتقد شدیم عمل راه اندازی میشه. این بشکن مؤمن. ایمان کاملا مرزش از علم جداست، حتی از علم بباید. علم راهش اندیشه است، ایمان راهش انگیزه است. دو دستگاه کاملا از هم جدا و جدایی اینها هنگام بیماری یکی و سلامت دیگری مشخص می شود، ولی در مقام برای اولیای الهی علم همان و ایمان همان. مثل اینکه انسانی که اعضا و جارح او سالم است مار را دیده، دیدن همان و فرار همان، این دیگه معطل نیست. وقتی این اتومبیل به سرعت داره میاد، دیدن همان و فرار همان، این دیگه معطل نیست که تأمل بکند که، برای اینکه او فهمیده و باور کرده که از خطر باید حفظ بشه. چرا؟ علوم که تفاوت دارن، اراده هم دارن. اراده ملاحظه فرمودی از مسئله جذب و دفع به شهوت و غضب، به اراده و کراهه، به عداوت و محبت، بعد خیلی رقیق شد و شفاف شد و بلورین شد، میشه تبری و تبری. اونجا هم خیلی فرق دارد، علوم درجاتی دارد، مراتبی دارد، ولی مرز علم از مرز اراده کاملا جداست. مثل این که مرز دیدن از مرز رفتن کاملا جداست. ما باید دو تا کار بکنیم. یکی این که چشم و گوشمون رو باز کنیم خوب بفهمیم. یکی این که دست و پای درونمون رو باز کنیم خوب بدویم. دیگه نیستیم. این که خطر رو دیدیم، تیراندازی شیطان رو دیدیم، ان نظرت و سهمان من سهام ابلیس، بیستیم و نگاه کنیم، همینه. خب اگر کسی باور کرده که اینجا تیراندازی صحبت بره دیگه، این روایت خونده، درسش هم گفته، تقریرش هم نوشته، معذره نامحرم نگاه میکنه. این معلومه اونی که باید فرار کنه بسته است دیگه. بله اونا نمیفهمن که علم مسائل دینی علمی است. اونا یه چیز دیگه میخوام بگن. میگن مسئله قیامت، مسئله خدا، مسئله ترس، اینا ایمانی است، علمی نیست. اینا نمیفهمن که علمی محض است. اینا میگن ترس از جهنم مثل ترس از سوسکه. شما از سوسک میترسی، دیگری نمیترسه. اینا نمیفهمن که جهنم برهانی است مثل دو تا چهار تا. از همه چی بیخبرن. اونا خیال بکنن که خدا و قیامت و بهشت و جهنم اینا از سنخ این که شما از فلون پرنده خوشتون میاد ما نمیاد. شما از سوس میترسی ما نمیترسی. میگن این علمی نیست. هیچ کس نمیتواند ثابت کند که به چه دلیل من از سوس میترسم. میگم اشتباه میکنید. مسئله جهنم مسئله سوس نیست، مسئله سم است. منظور تو نمیفهمی. بیان دورانی هستمی در جریان عقیل که این قسمت رو در نهج البلاغه در زیر داستان عقیل ذکر کرده، خوب شفاف و روشن کرده، فرمود اون چی که زیر عبا آوردی به عنوان حلوا و در حقیقت رشوه است و صدقه و صله رحم و امثال ذلک نیست، اما مختبتون انت، مگر مخبتی؟ اینی که تو به عنوان حلواشین آوردی، واقعیتش اینه که اگر یه غذای رو، یه چیزی رو، مار بزرگ افعی بخوره، یک بالا بیاره قی بکنه دو، قی کرده افعی رو کسی خمیر بکنه سه، هیچ عاقلی به او دست نمیزنه چهار. این بیان معصومی است که میگوید اینی به طرق سقای اعلم مینی به طرق عرض، یعنی باطن رشوه سم است. این سه راه داره، یا نظیر اویس قرن باش بو کن میبینه بوی سم میده، یا حرف معصوم را گوش بده، یا درو صبر کن ببین چی گیرت میاد. سه راه داره دیگه. این که قرآن کریم یه درو فرمود مثل هم که مثل الکلب، یا مثل هم که مثل الحمار، این تحقیر است و نه تحقیر. قرآن کسی نمیخواد کسی رو تحقیر کنه، برخلاف ادب حرف بزنه. میگه یا چشم باز کن میبینی باطل اینا حیوان. وجود اون بارکه امام باقر این کار کرد، وجود باره که امام صادق این کار کرد، امام سجاد این کار کرد در صحنه عرفات، خب نشون دادن، هر دو بشه اصحاب خاص نشون دادن. اینا گفتن تسر از حجیج و غل الحجیج، حضرت بود نه، تسر از حجیج و غل الحجیج، صحنه عرفات را حیوانا پر کردن. کسی در برابر امام زمان خود بیستد به دنبال سقیفه حرکت کنه جور دیگه است. میگه نه ببین، خب هر دو دیدن دیگر، هم شاگرد امام سجاد دید، هم شاگرد امام باقر دید که صحنه عرفات پر از حیواناته. این یا اینجور، یا آدم حرف معصوم رو گوش میده، یا درست صبر میکنه بعد از مرگ ببینه که خیلی ها از الوحوش و حشرت همینن، هم مرحوم شیخ طوسی از ما، هم جناب زمخشری از اونها در ذیل آیه فتحتون افواجا نقل کردن دیگر که عده زیادی به صورت حیوانات مشهور میشن. این تحقیق قرآنی است نه تحقیق. بیان نورانی هست تعبیر اینه که زیر میزی رو میزی سم. سه تا راه داره که امپراتوری غرب هم سال غرب نداشتن بفهمن. اینا میگن چیزی را که ما نبینیم باور نمی کنیم. همون حرف اسرائیلی ها میزنن که لن نؤمن لکه تا نر الله جهره. معرفت شناسی اینها در همه این دوران کودکی خلاصه است، یعنی حس تجربه. اینا به نیمه تجربی نرسیدن، چه رسد به تجریدی، چه رسد به تجریدی اینا. خب اینا خیال میکنن که ترس از جهنم است، ترس از سوسکه. برای این که تصمیم گیری انسان کار به علم نداره، لذا با دروغ میشه تصمیم گیری راست کرد دیگه. برای این که اونا برای اونا دنبال منافع خودشونن دیگه. تأثیری داره در اراده. دروغ میگن، این دروغ گزارش باور میاره، وقتی باور آورد اثر میکنن اونا از این راه. لذا وقتی همین حرفی که میخوام بزنن خیلی رنگین و آهنگین و سنگین ادا میکنن تا باور کنه. همین تبلیغ را با صدای خوب بیان میکنن، با چهار تا علامت بیان میکنن، با چهار تا دروغ بیان میکنن تا باور بکنن. البته این باعث باور کردن هست. 50% این کار در صورتی که این سالم باشه باور میکنه، اگر سالم نباشه باور نمیکنه. غرض این است که باور کردن کار ثانی است. علم 50% مطلب را تعیین میکنه که رابطه بین موضوع و محمول را مشخص بکنه، بهش میگن عقل. اون اراده اظهاره این قضیه را به جان خود گره میزند، این میشه عقیده. این گاهی از راه صحیح است، گاهی از راه. شیطان هم از همین راه میباورانه دیگه. شیطان وقتی که این شخص رو به فرون مطلب معتقد باش، او مرید چیزیست که شیطان میطلبد. گفت لا تتبع خطوات شیطان. بنابراین مرز ایمان کاملا از مرز علم جداست، مثل این که مرز دویدن کاملا از مرز دیدن جداست. اگر کسی دستگاه دوندگی او آسیب ببیند، علم مشکل را حل نمی کنه. غالب کسانی که عالماً آمدن معصیت می کنن همین است. پس مطالب علمی 100% علمی است، یعنی اصول دین اعتقادات کاملاً قابل برهان است. حالا اگر کسی معرفت شناسی او در حد حس و تجربه بود، او لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور که در سوره مبارکه حج بود، خودش کور کرد. این میگه بله، ترس از جهنم از ترس از نصوص برهانی نیست. اما مثل کسی که شاگرد دست امیر سلام الله علیه باشد، نه، میگه رشوه سم بدبو و ست راه داره. خب بنابراین ایمان به عمر میگرده. قد افلح کسی که مؤمن هست، یعنی معارف دینی را فهمید، یک بعد از فهم به جان خود گره زد، دو حالا که گره میزنه، گاهی یک گره هست، گاهی دو گره هست، گاهی سه چهار گره هست، گاهی شله، گاهی بسته، ضعیفه، این ایمان درجاتی دارد. فبود باید گره محکم باشه که کنارش اقامه نماز هست، کنارش فعل زکات هست، کنارش حفظ عفاف و عصمت هست، کنارش پرهیز از سایر خلاف هاست، کنارش حفظ امانت های فردی و جمعی است. اینا را ذکر می کند، باز دوباره جمع‌بندی می کند که نه تنها در نماز خشوع دارند، مواظب نمازها هستند، نه اهل نمازند، مواظب نماز جماعتند، مواظب نماز جمعه، مواظب نماز شب، مواظب نماز واجب، مواظب نماز مستحب، یحافظون علی الصلواته. تنها یه نماز بخونه بره نیست، این اگه بخواد ارثش فردوس باشه، فردوسی یا ارث باشه، باید همه نمازاش حفظ بکنه، دو تا رو بخونه، دو تا رو نخونه، واجب بخونه، مستحب و نخونه، اهل اینا نباشه، این نیست. یحافظون هم علی صلواتهم یحافظون. لذا مسئله صلات را به صورت جنس یا مفرد ذکر کرده، مسئله صلوات را که تکرار کرده به صورت جمع آورده. کسی که مواظب همه نمازشه، به من چی و به تو چی نمیگه، تو همه نمازا حضور داره، هم نمازای واجب هم نمازای مستحب. خب قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نماز واقع ستون دینه و اینها که در نماز خاشعند، در بسیار از موارد چون با خدای خود سخن میگوین، خدا هم با اینها حرف میزند. این طور نیست که خدای سبحان فقط مستمع باشد، گاهی هم با او سخن میگوید. همونهایی هستند که در بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه و نهج بلاغت که ناجاهم الله فی ذات فکرهم، در درون درون اینها خدا با اونها مناجات بکنه. و غیر از اون بیان نورانی حضرت در مناجات شعبانی است. خب خشوع همون اون انقیاد درونی است که با ترس همراه هم. یه وقت عزیزانه است، یه وقتی ذلیلانه. عزیزانه باشد، هر جا کلام خدا و اثر خدا ظهور کرد خشوع عزیزانه است. فرمود لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. به مردان الهی هم عزیزانه خاشعند. در خیلی از موارد سخن از الخاشعین و الخاشعات، زنان خاشع، مردان خاشع، این را ذکر میکنه. گاه خشوع روی قهر و ذلت است که در سوره بارکه تاها نموره این گذشت، آیه 108 سوره مبارکه تاها این بود که یوم اذن یتبعون الداعی لا عوج له و خشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا. این از ترس مقهورانه و ذلیلانه آرام سخن میگویند. چون که در سوره مبارکه شورا هم آیه 45 به این صورت آمده است و تراهم یعرضون علیها خاشعین من الظل یندرون من طرف خفی، آرام آهسته از کنار گوش نگاه میکنن از ترس. کسی که خشوع عزیزانه را رها کرد مبتلا به خشوع ذلیلانه میشود. والحمد لله رب العالمین.